تو اون بازه زمانی ممکنه در واقع خواهان و متقاضی داشته باشه و بتونه یه مقداری هزینه هایی که تو این سرمایه‌گذاری انجام دادن رو بتونن پوشش بدن. نه نه، رقم بالا بوده.
یعنی پس فیلم های موفق و اگه بخوایم حالا واسش یه چارچوب بازه تعریف کنیم بالای میلیارد هست دیگه.
بله،
خرید و
بله، چون همون فیلم های پر مخاطب هنگام ساختن پر هزینه بودن. به هر حال فیلم اگه بخواد کیفیت لازمه داشته باشه، بیننده به خودش جذب کنه، تو محل ساختن باید اون وسواس و دقت های لازم باشه، کم فروشی نباشه، هر جا لازم بوده تو بحث طراحی صحنه، کست خوب، طراحی صحنه خوب و همه این عوامل باید به دست به دست هم بده، یه اثر استانداردی بیرون بیاد و مردم هم به تبع اون بتونن ازش استقبال بکنن.
ممنون آقای سماوات. این بحث حالا سرمایه گذاری این شبکه های ویودی در ساخت حالا هم سریال ها هم حالا فیلم های سینمایی، این رو چطور میبینید؟ چقدر زمان میبره که این اصلا جا بیفته؟ یعنی بتونن تهیه کننده های ما یه جای خیلی مطمئنی رو پیدا بکنن که اگر یه طرح خوبی داشته باشن این حالا سامانه ها میتونن حمایت بکنن؟ این الان گرهی داره یا نه باز باید این رو روال بیفته؟
سرمایه گذاری برای تولید رو
بله.
میفرمین شما؟
بله بله.
این به نظر من خب ما نیاز شاید داشته باشیم مثل یه چیزی مثل بورس رو اندازی بکنیم، که البته خب این بخشی از وظایف اون صنف و صنوفی هست که تو این ارتباط میتوانن کمک بکنن، یعنی شرایطی رو ایجاد بکنن که تهیه کننده ها با هم دیگه بالاخره به یه توافق برسن و میزان سرمایه هایی که ورودی وارد حالا چه شبکه نمایشگاهی چه سینما میشه اینها رو هدایت بکنن به شکلی که بشه. اون تا الان خب خیلی به صورت پراکنده انجام میشه و سرمایه گذار بر اساس ارتباطات در واقع ارتباطات شخصی که با یک گروه سازنده پیدا میکنن این ارتباط برقرار میشه و سرمایه طرف میاره و ابتدای کارم ممکنه خیلی از این سرمایه ها مشخص نباشه که سرمایه گذار اصلیش کیه و به چه شکله، چون خود تهیه کننده ها در واقع جلو هستن. بنابراین من فکر میکنم که تو آینده حالا به هر صورت این آزمون و خطاهایی که انجام میشه تو تولید یه مقدار گسترش پیدا بکنه و ما به یه نقطه امن و مطمئن سرمایه گذاری برسیم، حتما در واقع این نیاز به وجود خواهد آمد و باید براش فکری کرد که اگر کسی سرمایه پراکنده ای داره چجوری بتونه بیاد و تو تولید مشارکت بکنه. و
من حالا بیشتر بحثم مشارکت خود اون سامانه های ویودیه ها. توی ساخت
سامانه های بله. ویودی که خب به هر صورت اونها الان دارن سرمایه گذاری تا حدودی انجام میدن، همینجوری که آقای فروتن گفت یه بخش تو بعد از تولید این کار رو انجام میدن، یه بخش هم الان وارد شدن و خیلی از این سریال ها رو از قبل تو مرحله حتی فیلمنامه نوشتن و نگارش فیلمنامه خریداری میکنن و سرمایه گذاری میکنن، چون به هر صورت اونا خوراک در واقع خوراک میخوان برای عرضشون و به هر صورت با برنامه‌هاشون رو پر بکنن و دارن این کار رو انجام میده.
بله آقای فروتن، شما فرمودید الان دو تا از سریال هایی که داره پخش میشه با مشارکت این سامانه ها هست، درسته؟
بله. من حالا قبل که نام دو تا سریال رو ببرم برای اینکه پاسخ کامنتری به سوال جناب عالی بدیم و برای مردم هم شاید جالب باشه بگم که ببینید به چند دلیل اصولا سرمایه گذاری برای تولید محتوا در این عرصه که حالا ممکنه در فیلم و سریال جلوه بکنه جذابه و جالبه. اولا که خب ما در تلویزیون در کشورمون تلویزیون خصوصی نداریم به موجب قانون اساسی و مردم و مخاطبان حسب طبعشون و حسب فطرتشون دوست دارن در واقع اون چیزهای متفاوت از آنچه که رو آنتن صدا و سیما پخش میشه رو ببینن، یعنی ذائقه ها همیشه دوست داره یه چیزهای خیلی در واقع با یک شکل و شمایل با یک نوع ممیزی خاص رو نبینه و در دامنه وسیع تری از موضوعات بتونه اون نیاز تصویر خودش رو تضمین بکنه. نکته دومم این که در ما ایران از جمله کشورهای سرآمد در تولید محتوا است، یعنی ما میتونیم با افتخار سرمون رو بالا بگیریم که بگیم در زمره 12-13 کشوری هستیم که سینمایی ملی داریم. به مدد کارگردانان و فیلمنامه‌نویسان و جمعیت پرشماری از عوامل هنری و فنی ما در طول سال حتی قادریم نزدیک به 200 عنوان فیلم سینمایی تولید کنیم و در این سالها هم که داریم می‌بینه به موازات حجم انبوه سریالی که رسانه ملی داره تولید میکنه، تعداد فیلم‌های سینمایی که در بخش خصوصی تولید میشه با حمایت دولت، یه عرصه جدید دیگه هم تو این یک دهه اخیر ایجاد شده، اونم تولید سریال و مجموعه‌های نمایشی برای نمایشخانگی است که برخلاف اون دو عرصه تلویزیون و سینما دستش هم تو جیب دولت نیست و جیره‌خواره در واقع دولت‌ها نیست و بیشتر به مدد سرمایه‌های شخصی داره این کارها جمع و جمع‌آوری میشه. از طرفی هم حالا چون به سوال شما برمیگره، یکی از ویژگی‌های دیگه اینه که این برندهایی که در زمینه وی او دی فعالیت خودشون رو آغاز کردن، اتفاقا بنا و قاعده‌شون رو بر این گذاشتن که به خلق و تولید محتوا بپردازن و به این خاطر حالا در جلسات خصوصی که ما با اینها داشتیم و ابراز کردن، به شدت دنبال تولید محتوا هستن. من به تحقیق به شما بگم که مثلا یکی از اینها سفارش مثلا تولید 100 اثر داستانی ویدیویی داده. حتی حالا اینکه ویدیویی میگم مسامحتن، چون ابزارها برای تولید فیلم سینما و غیر سینما یکی شده. از اون طرف هم بله در زمینه سریال سرمایه گذاری کردن، یکی دو عنوان کاری که داره پخش میشه و سریال هایی که الان تو مرحله پیش تولید یا مرحله تولید هست. من با این تحلیلی که خدمتتون عرض کردم خوشبین هستم. شیب سرمایه گذاری در این عرصه مطمئن باشید که افزایش پیدا خواهد کرد، به رغم حاشیه‌هایی هم که برای یکی دو تا سریال ها ایجاد شد، حرف از سرمایه های مشکوک شد، یکی دو نفر در این عرصه دارن محاکمه پس میدن و در واقع باید معلوم بشه که این پول ها را کجا آوردن، به حال این جور اقدامات مانع از اون نیست که این مسیر به صورت فزاینده و شتابانی راه خودش رو جلو نره، چون به حال کشور نیازمند این هست که چون ما قانونمون و هنجارهامون حکم میکرد که خیلی پنجره ها رو به روی محصولات بیگانه باز نکنیم، ناگزیر هستیم که تولیدات فارسی و تولیدات ملی خودمون رو در پلتفرم های مختلفی تقویت بکنیم، برای اینکه بتونیم تو اون بحث رقابت رسانه‌ای هم چپ پوری داشته باشیم که با رسانه های رقیب بتونیم اون مقابله به مثل لازم رو بکنیم. مجموعه نظام هم، حالا چه در بخش صدا و سیما چه در بخش وزارت ارشاد سازمان امور سینمایی، چون دیدم و باخبر هستم یه جلساتی رو پی میگیرن، تشریک مسایی میکنن که یه تقسیم کار خوبی صورت بگیره، از جمله اینکه مثلا افزایش ناگهانی و جهشوار دستمزدها رخ نده، تو بحث ممیزی ها و ضوابط پخش خیلی فاصله و شکافه عمیق نشه، یه مقداری با هم دیگه هم افزایی نداشته باشه. اگر انشاءالله این گفتگو و این تعامل بین مدیران ارشد رسانه‌های تصویری ما مثل سازمان صدا و سیما، سازمان سینمایی و رسانه‌های دیجیتال انشاءالله روز به روز قوت بگیره و تعمیق پیدا بکنه، تعمیق بشه، به نظرم میاد که آتیه خوبی در این زمینه خواهد بود. و از اون طرف هم سرمایه گذارا هرچی احساس بکنن با این هماهنگی دستگاه‌های حاکمیتی بستر برای سرمایه گذاری امن هست و به قول آقای سماوات اون مخاطرات دیگه کمتر فکرشون رو مشغول میکنه، به نظرم با رضا و رغبت بیشتری میان در این زمینه کار بکنن. چون باز در مقام مقایسه عرض میکنم که هزینه تمام شده در کشور ما در قیاس با سایر کشورها بسیار ارزان هست، چون هم نرخ دستمزد کشور ما ناچیز هست، هم خوب به حمدالله در بسیار از عرصه ها ما نه نیاز به فناوری های وارداتی داریم، نه نیازمند این هستیم که دست نیاز به طرف مثلا متخصصین خارجی بخوایم دراز بکنیم و خدمت شما عرض کنم که هزینه های تمام شده محصول رو بخوایم بالا ببریم. تقریبا حالا البته اگر مبالغه نکنم در بسیار از عرصه ها متخصصین ما خوب دارن هم گام و هم قدم با متخصصین مشابه در خارج از کشور کار میکنن. تو بحث جلوه‌ای ویژه به برها دستاوردهای خوبی رسیدیم، همین که در جشنواره‌های رقابتی مثل جشنواره فجر برای خلاقیت‌های از این نوع میایم سیمرغ تعریف میکنیم، جایزه تعریف میکنیم، نشان از این داره که برها دوست داریم بچه‌هامون، جوان‌هامون تو این قصه بتونن انشاءالله در آینده حرفای بیشتر برای گفتن داشته باشن. حالا برها در یه جنبندی اگه بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، بله مطمئن باشید خوشبین هستیم. قرائن اینطور نشون میده که بحث سرمایه گذاری برای تولید محتوا خصوصا در عرصه سریال که در واقع الان زائقه سازی براش شده، یعنی الان شبکه هایی مثل نتفلیکس و شبکه‌هایی که در اول برنامه ازش نام بردم، اینها بستر و زمینه رو به گونه‌ای فراهم کردن که انگار مخاطب مثل گذشته‌ها دیگه دوست داره قصه های هزار و یک شبی رو بشنوه و ببینه و دنبال بکنه، انگار پیگیری داستان‌های در صرف زمانی 90 یا 2 ساعت ارضا و اقناع نمی‌کنه بیننده رو، یه داستان‌هایی می‌خواد که امتداد زمانی بیشتری داشته باشه،
همونطور که حالا در سینمای جهان هم داریم اینو می‌بینیم. آره. دیگه که
شاید در پاسخ به همین نیاز است که مثلا تلویزیون ما هم در تمام طول سال اصرار داره که سریال رو تولید کنه، چون ممکنه مخاطب خودش رو دست بده و رسانه رقیب اونا پای گیرنده خودش بنشونه. به حال میخوام حرفم یادم نره در بحث تولید مجموعه های نمایشی تلویزیون و انشالله شبکه نمایشخانگی، مطمئن باشید که آینده بهتر و پویاتری رو خواهیم داشت.
حالا این بحث آینده روشن دو تا خطر خیلی جدی داره که خب ما تو این سالها هم دیدیم، یکی اون سرمایه های مشکوکه که حالا من از آقای سماوات میپرسم، و دو هم بحث حالا ناسرانجام موندن برخی از این فیلم ها و حواشی که پیرامون این مجموعه ها به وجود اومده. من باز به خاطر اینکه مخاطبان جدی و پیگیر ما در جریان هستن، ما الان یکی از این سریال هایی که داره مراحل ساختش به اصطلاح در حال انجام شدن هست، یه چند وقتیه که الان داره راجبش صحبت میشه که باز دو تا سرمایه گذار که حالا درست یا غلط منتسبند به این جریانی که آقا پولهایی که معلوم نیست چه ریشه‌ای داره چه منشأی داره رو آوردن، حالا یکی از اونها رو به اصطلاح رد شده، اون یکی هنوز مشخص نیست. میخوام باز برگردم به اون شفاف سازیه، این شفاف سازی که وقتی یه بحث های اینچنینی مطرح میشه ما بتونیم خیلی قاطع بگیم که آقا این سریال این مجموعه داره با فلان سرمایه این شخص به این صورت به صورت رسمی پاسخ بدیم، این داره در مراحل ساختش داره انجام میشه. اتفاقی که باز همین الان یکی از فیلم هایی که توی سینما در حال نمایشه واسهش پیش اومد، از همون زمان ساخت گفتن آقا این فیلم هزینه 20 میلیاردی داره، فیلم ساخته شد و بعد از مدتی هم به نمایش در اومد، این حواشی اوج گرفت و حالا داریم میبینیم که فروش این فیلم داره سیر نزولی طی میکنه. این شفافیت رو ما بخوایم توی شبکه نمایش خانگی به وجود بیاریم، این مستلزم چی هستش؟ یعنی وقتی یک فیلمی میاد پروانه ساخت میگیره، یک مجموعه، یک سریالی یا حتی فیلم سینمایی در آینده بخواد یکی از این شبکه‌های فیلم سینما بسازه، این که ما این رو خیلی شفاف بگیم آقا این سرمایه‌ش اینه، الان تو سینما تقریبا تا حدودی این جا افتاده و دیگه میتونی شما به عدد و رقم ها برسی و سرنخ ها رو پیدا کنی، این شبکه نمایش خانگی چه فرقی داره با مثلا سینما که هیچیش معلوم نیست؟ یعنی از حالا مجموعه شهرزاد اگه بخوایم نگاه بکنیم که بازی جون دوباره گرفت شبکه نمایش خانگی، تا همین الان و سریالی که داره پخش میشه و قراره پخش میشه همچنان این بحثا روش هست.
البته من فکر میکنم که به این شکل نیست که خیلی مشخص نباشه. اولا ما تو پروانه ساخت ذکر اسامی سرمایه گذاران رو داریم و حتما الزام داریم به این که تهیه کننده ها معرفی بکنن کسانی که قرار سرمایه گذاری بشه سرمایه گذار کار باشن و اینها به وضوح نوشته میشه و خیلی از سریال هایی هم که ساخته شده و با شبه هایی حالا همراه شده، مثل حالا در واقع شهرزاد که اگر شما در جریانش باشید این کاملا مشخص بود، میزان سرمایه گذاری میزان سهم هر کدام از اینها مشخص بود، ولی اینکه آیا این سرمایه هایی که آمده میشه از قبل براش ما یه وسیله دستگاهی داشته باشیم؟
نه من فقط بحث همون شفافیت الان من پس اینجوری خیلی
نه شفافیتش
شد.
بله
الان راجع به مجموعه قورباغه کار آقای هومن سیدی الان میتونید به ما اطلاعات بدین که سرمایه گذارش کیا هستن، چقدر اصلا سرمایه گذاری روش شده الان؟ چون از همین الان داره بحث‌های حاشیه‌ای پیرامون دستمزد بازیگران این مجموعه مطرح میشه تو رسانه‌ها و خب پاسخی بهش داده نمیشه.
من فکر میکنم که حالا اسامی سرمایه گذارانی که تا اونجایی که میدونم از همین سیستم اپلیکیشن های VOD در واقع پشت در واقع این سریال هستن و حالا به طور مشخص درصد و چیش حالا بر صورت تو پروانهشان قید شده، الان حضور ذهن ندارم که اسامی،
ولی اصل سرمایه برای شبکه های ویودیه
احتمال زیاد، و در واقع خب چون اونا با درصدی وارد میشن. شما همینجوری که تو فیلم سینمایی میبینید که سرمایه گذاران در واقع یک فیلم سینمایی چند درصد به کی تعلق داره و چجوری آورده شده، منتها خب تو این پروسه گاهن یه تبادلات سرمایه‌ای هم پیش میاد، مثلا بر صورت یه سرمایه‌گذار از وسط کار رها میکنه، کنار میره و یه سرمایه‌گذار جدیدی وارد میشه، یا نه توانایی‌های مالی اون سرمایه‌گذار اولیه به حدی نیست که ادامه بده، یه شریک جدید وارد میکنن. پروسه‌ای که به هر صورت نمیشه از قبل خیلی چارچوبی براش بس و تعیین کرد، چون بخش خصوصی باید منابعش رو طوری طراحی بکنه.
وقتی که در نهایت ضربه میزنه به اون مجموعه و حالا گاهن ناتموم میمونه بین بازیگرا و تهیه کننده و کارگردان، اینا اختلاف پیش میاد، یه سازوکار.
آره، منتها الان این چیزی که اتفاق میفته مثلا برای یکی دوتا از سریالایی که اتفاق افتاده در مجموع 26 سریالی که تا کنون ساخته شده برای شبکه، شاید مثلا یکی دوتایی که ناتمام مانده یا دچار مشکلات مالی شده، اون هم یه بخشش به دلیل خود بازار بوده، یعنی جواب مثبتی از بازار نگرفتن که دچار یه همچین مشکلاتی شدن. اینا یه بخشش اجتناب ناپذیره، شما نمیتوانین از قبل طوری طراحی بکنین، چون یه بخش خصوصی میاد یه سرمایه رو میاره. پروسه تولید هم یه پروسه کاملا پیچیده فنی و در واقع ساده‌ای نیست که ما بگیم که خب مثلا ما قراره مثلا فلان چیزی رو تولید بکنیم و حتما هم در واقع این به یه سود معقولی میرسه و این گردش مالی به خوبی اتفاق میفته و همه چیز خوب پیش میره.
ببینید، ما 9 سال پیش که شروع شد این باب سریال سازی، قلب یخی و قهوه تلخ، هر دو مجموعه به مشکل خوردن. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، دو مجموعه دیگه هم به مشکل خوردن، احزار و رقص روی شیشه. وقتی علت ها رو میبینیم، میبینی علت هر دوتا یکی، یعنی یه بازه تقریبا 10 ساله کافی نیستش که ما مثلا دیگه دوچار اینجور مشکلات نباشیم.
نه ببینیم، خب این بخش خصوصی که آقای فروتن فرمودن همینه دیگه.
آقای فروتن، شما هم هر جا خواستید میتونید وارد بحث بشین.
خدمت شما عرض بکنم که ببین، ما در واقع یه دستگاه نظارتی اولا هستیم که محتوا رو بررسی میکنیم و قراره که مراقبت محتوایی بکنیم، هرچند تو اون بخشارم در واقع پاسخگو هستیم و مسئولیت هایی رو میپذیریم، ولی تا یه جایی. ولی بخش خصوصی اینجوریه به هر صورت، و اگر قرار هست که تولید کنندگان ما تو بخش خصوصی فعال بشن، این افت و خیزها رو دارن. مثل تلویزیون نیست که ما دست بکنیم جیبمون همیشه پول آماده باشه، منابع ما آماده باشه، و به راحتی اگر مثلا یه سریال دچار مشکل مالی میشه، یه برآورد جدید بهش بدن و تزریق بکنن و سرمایه، یعنی وصل باشن به یه جایی که کور بعد دیگه مشکلی ایجاد نمیشه. بخش خصوصی باید بره تو بازار و در واقع با مخاطب رو جذب بکنه و بتوان این سرمایه رو برگردن. خیلی از این سریال هایی که شما میگین تو این امر موفق نبودن که دوچاری همچین مشکلی شدن. اگه مردم احساس بکنن که یه سریال خوب نیست و نخرن و در واقع دوچار شکست بشن، خب این اتفاقات براش میفته. هرچند که ما از اون طرف باید ببینیم که سیستم نمایش خانگی ما به هر صورت یه گپ‌هایی هم وجود داره از بابت فضای غیر مجازی که هست. تو اولین صحبتایی که همین می‌کردیم، ما وقتی از مخاطب صحبت می‌کنیم، شما می‌دونین الان ما پخشی به نام پخش شهرستان دیگه نداریم. یعنی تو شهرستان‌ها شاید مثلا به تازگی من شنیدم که شهرستان قم از یک عنوان 10 نسخه بیشتر خریداری نمی کنن. معلوم میشه این 10 نسخه میره و اونجا تکثیر میشه توی این فلش مموری ها و پخش میشه و مردم میبینن. ما رو نمیدونیم چند هزار نفر و چه میزان مخاطب اونها رو میبینه. خب این شکستیه که برای در واقع شبکه نمایشخانگی و برای اون تولید کننده رخ میده و باعث
بحث میشه. نظارتی که فرمودید که حالا شما بیشتر بحث نظارت محتوا رو دارید، حالا من میخوام بگم که خب الان یه خبری اومد که گویا خود شما هم کارگردان و تهیه کننده مجموعه احزار رو گفتید فعلا تا اطلاع سلامی نمیتونه کار بکنه.
البته حالا من با این غلظتی که حالا مطرح شد
میخوام بگم که بحث خیلی فراتر
ببینیم از مثلا الان احزار کل سریال 11 قسمت بود، 11 قسمتش آمد پروسه تولیدش تمام شده بود، آمد از ما پروانه نمایش گرفت و 11 عنوان رو ما پروانه به تهیه کننده دادیم، البته به پخش کننده و عوامل به خاطر همین شکستی که نتونستن از بازار منابع رو جمع بکنن و تزریق بکنن و برگردانن، پول عوامل رو نتوانستن بدن، اینها همه دست به دست هم داد تا باعث شد که
خب بعد چرا این برخورد مثلا با رقص روی شیشه نیفتاد؟
فرقی نمی کنه چون رقص روی شیشه بالاخره به یه نقطه در واقع یه نقطه پایانی برای فصل اولش گذاشتن، یعنی علی رغم این که چون رقص روی شیشه به هر صورت تهیه کننده یه قراری گذاشته بود با یکی از مؤسسات ویدیو رسانه ما و این رو در واقع فروخته بود،
یعنی وجه تمایز این دوتا رو حالا اون پایان بحث برانگیز
حتما رقص روی شما برای رقص روی شیشه هم همین تصور هست که اون تهیه کننده اثر و پخش کننده اثر همین سوال براشون در واقع همین نقطه منفی براشون هست که اگر دفعه بعد بیان بخوان اقدام بکنن به تولید ما با احتیاط بیشتری برخورد میکنیم. ولی نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که به هر صورت یه بخش از اینها به خاطر بازار و وجود چلنجی که تولید کننده با خود بازار مستقیم داره متفاوته، تو تمام جهان هم من فکر میکنم همین جوری باشه.
من نظر آقای فروترم بپرسم، فکر میکنم که امروز یه خورده وقتمونو کم کردن، بفرمایید آقای فروتر.
بله خواهش میکنم. والا اگه بخوایم تعارف کنار بذاریم با خودمون رو درباسی نداشته باشیم، میتونم بگم مادامی که گردش مالی تو اقتصاد زیرزمینی ما بالاتر از اقتصاد رسمی ماست، مادامی که سرمایه‌گذاری تو کار تولید با انواع مخاطرات همراه باشه اما در اقتصاد دلالی هیچ در واقع منع و رادهی برای افراد و فعالان نباشه، همواره امکان خلق ثروت‌های نامشروع و پول‌های بادآورده وجود داره و این پول‌ها ممکنه هر بار به طرف یه جا نشونه برن، یه وقت ممکنه بیان بازار مسکن ما رو دچار نارامی بکنن، یه جا نمیدونم طلا و نهایتاً سرریزش هم بره تو عرصه‌های فرهنگی مثل سینما خدمت شما عرض کنم یا نمایش خانگی یا مثلا در قالب ستاره مربع بیاد در رسانه ملی ما امکان ما رو داشته باشه. مادامی که به حال اقتصاد ما به اون وضعیت استیبل نرسیده، مادامی که راه فعالیت برای خدمت شما عرض کنم که افراد خاطی، افراد متخلف، افرادی که میخوان یک شبه راه 100 ساله رو طی بکنن بسته نشه، این در واقع خلق پول‌های نامشروع وجود داره و در اشکال مختلفی ممکنه خودش رو نشون بده و برای همه دردسر آفرین باشه. این در واقع یه قاعده کلی هست. حالا مطلبی هم باز آقای سماوات فرمودن، تو نمایش خانگی خب یه سری مخاطرات، تهدیدها و ریسک‌های وجود داره که بعضیش منشأ درونی داره و بعضیش منشأ بیرونی داره. منشأ بیرونیش خب همون در واقع بحث مثلا عدم پایبندی اغلب ماها و مردم ما به بحث کپی رایت که معمولا خرید نسخه اوریجینال رو در اولویت خودمون قرار نمیدیم، به شیوه های دیگه سعی میکنیم کالا رو به قیمت ارزان تری تهیه بکنیم. وضعیت اقتصادی کنونی کشور ما در 1-2 سال اخیر هم رضا و رغبت و میلی برای مردم باقی نذاشته که بخوان در واقع خرید کالای فرهنگی رو در اولویت خریدهای خودشون قرار بدن. و
ولی این توجیه خوبی نیست برای نیمه تموم موندن.
نه نه، من بخش اول سریال، بخش اول فرمایشات شما رو دارم پاسخ میدم راجع به در واقع پول‌های نامشروع رو دارم خدمتتون عرض می‌کنم. به حال مجموعه این مخاطرات باعث میشه که یه مقداری کار کردن تو این عرصه سخت باشه. در ارتباط با سریال‌های ناتمام پربتال سماوات بهتر از من میدونن که بعضی از این کارها به حال اجتناب ناپذیره، یعنی ما مجموعه‌هایی داریم که تمام شده کار تولیدش، اما به دلیل پاسخ سردی که از مخاطب گرفته دیگه برای تیم تهیه و تولید به صرفه نیست که بخواد کار توزیع رو ادامه بده، که من چون قبلا هم جای دیگه گفتم تکرار میکنم، عذرخواهی میکنم، مثلا مجموعه‌ای مثل عدسه، مثل سیگنال موجود است، اینها چند قسمتش در بازار عرضه شد ولی چون به حال بیشتر آثار برگشت خورد دیگه کار توزیعش
کار ابله آقای کمال آره. تبریزی
دو تا که من میگم بعدا مثلا تلویزیون پخش شدن، یا مثلا ساخت ایران فصل اولش در نمایشخانگی کامل پخش شد، در تلویزیون استقبال بهتری ازش به عمل آمد. بعضی از این به حال ناتمام ماندن ها اجتناب ناپذیر، ایشون هم فرمودن در دیگر نقاط کشور هم، در نقاط دیگر نقاط جهان هم رخ میده، اما در بعضی از جهان هست.
من خیلی عذر میخوام آقای فروتن از شما، ما یه آیتمی داریم که وقتمون رو متاسفانه کم کردم، باید ازتون خداحافظی بکنیم، برنامه به پایان رسیده. من فقط در حد خیلی کوتاه، چون حالا در مورد مجموعه های در حال پخش صحبت شد و فرمودید تیراژ اینها زیر 50,000 تا است، میتونید بگید بین این حالا سه مجموعه‌ای که در حال پخش کدومشون تیراژ بیشتری داره و با اقبال بیشتری مواجه شده؟
به نظرم در رتبه اول کار آقای مهران مدیری هیولاست، در رتبه دوم کار آقای مجید صالحی تحت عنوان سالهای دور از خانه، و در رتبه سوم کار آقای جیرانی است، نهنگ آبی. یه کارم که انشاءالله از همین هفته پخش شروع میشه،
ریکاوری
است، که به نظرم اونم یک استقبال متوسطی ازش به عمل بیاد.
خیلی خیلی ممنون آقای سعید رجبی فروتن و مصطفی سماوات از همه شما شنوندگان و همراهان سینامیار. با اعلام ساعت 15:26 خداحافظی میکنم، براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم، خدا نگهدار.
برنامه سینما معیار رو با هم شنیدیم و موضوع این برنامه مدیریت سینمای خانگی در دست چه کسانی است. همراه شماییم در بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو در یک دیگر از روزهای خوب، روزهایی که برای خیلی از ما آغاز روزهای سفره. اگر در این روزهای داغ تابستان در مسافرت هستیم و این شبکه رادیویی رو گوش میکنید، ازتون میخواییم که حتما قوانین و مقررات رو رعایت کنید و حتما مراقب خودتون باشید. اما امروز ششم تیر ماه سالگرد ترور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در مسجد ابوذر تهران، تروری که اگرچه در چارچوب هدف گروه‌های معاند مبنی بر حذف چهره‌های نزدیک به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صورت گرفت، اما نافرجام ماند. ترور نافرجام حضرت آیت الله خامنه ای یک برنامه ترور طرح‌ریزی شده توسط رهروان فرقان بود که بازمانده گروه فرقان بودند. در این ترور بمبی در ضبط صوتی که بر میز سخنرانی مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر تهران بود کار گذاشتند. این بمب ششم تیر ماه 1360، درست یک روز پیش از حادثه هفتم تیر، هنگام سخنرانی ایشان منفجر شد. اما دوستان خوبم،